باشیم. چند تا مطلب رو در مورد لحظ لازم هست بیان کنم به عنوان فهرست عرض می کنم. این جلسه از من مطالبه کنید و اگر وقت نشد بالاخره در جلسات بعد. بحث اول اینه که اگر شما ادله لحظ، حرمت لحظ را نمی پذیرید، ادله حلیتش چی هست؟ چه دلیلی دارید بر حلیت مطلق لحظ؟ این یه نکته. نکته دوم این هست که پس بگید دلیل هست این ماجیک هم یک طرفش میدید شده آقای دلیل حلیت لحظ مطلق و یکی هم حالا بنابر حرمت نگیم بنابر حرمت، اگر یه جایی هم حکم حرمت میگیرد حرمتش ذاتیه یا عرضی؟ نوع حرمت در موارد تحریم لحظ. نکته سوم این هست که اینهایی که قائل هستند لحظ مطلقا حرام نیست، تخصصا از موضوع لحظ خارج میکنن یا تخصیص حکمی هست؟ خروج لحظ یعنی مطلق لحظ از حکم به حرمت تخصصیه یا تخصیصی؟ تخصصیه یا تخصیصی؟ این مطالب رو بگیم تا ببینیم که به خود رو میدونیم. یارب مطلب اول که خب بعد از این که ادله حرمت لحظ را نپذیرفتیم، من اگر در بحث کمی نشاطم کم بود پیشا پیش عذر میخوام، چون از صبح بدنم درد میکنه و ایدون را تب دارم بدنم درد میکنه، ظاهرا باد پاییزی خورده به من. از غذا امروز جلسات متعدد هم داشتم، الان در واقع هم درد شما هم نرفتم خونه نرفتم. بله عرض میکنم که این دلیل حلیت چیه؟ جواب این هست که ادله حلیت مطلق لحظ زیاده، منتها مهمترین دلیلش همون بداهت و ضرورت است. یعنی چی؟ یعنی نمی شود احدی هم شک نکرده است لحظ به معنای مطلق آن چی بود؟ معنای مطلقش هر آن چیزی که فایده عقلایی نداشته باشه و مانع امر مهمتری بشه. احدی مطلق آن رو حرام ندونسته در زندگی، علاوه بر این که اصلا التزام به حرمتش هم پذیرفتنی نیست، قابل التزام نیست، زیرا امتثال آن مشکله. مشکله که نه اصلا حرج داره، اصلا عرفاً ممکن نیست، محال عرفیه. چیزی که امکان امتثال آن عرفاً منتفی باشه نمیتواند موضوع حکم الزامی باشه. اون دلیل اصل هم بد دیگه، یعنی در واقع بعد از این که بررسی کردیم یه موقع هایی دلیل بر حلیت داریم، این مقدمشون اماره هست دیگه، اگر چنانچه از دستمون از امارات کوتاه شد میریم سراغ چی؟ اصل. منتها یه بحثی هست که فقهای قدیم مطرح میکردن، اون چون دو دسته هست ما واردش نمیشیم. اصل حضری هستیم، یعنی اصل منعی هستیم، یا اصل حلیت، که من اگر وارد این مقوله بشم اصل حضری میشم تا اصل حلیتی، اصل اولی حضر من میگم، اون در جای وارد اون مقوله نمیشم، چون اون رو اینقدر ادله داریم که به اونجا نمیرسه. ولی اگر، حالا اگر دیگه من اصل حضری هستم، علتش رو هم تو اون مقاله مربوطه به نفی برائت عقلی گفتم، و هم که با یک نگاه منطقی و یا بگیم حالا عرفی یا بگیم حتی عقلی، اجازه نمیده انسان قائل به اصل حل بشه، به اصل اولی ها، دقت کن، به اصل اولی. چرا؟ زیرا همه هستی ملک خداست، هر تصرفی در ملک خدا نیاز به مجوز داره دیگه، اوغلا میگن دیگه. منتها اوغلا به شرط که اول بفهمونی بشون، آقای عاقل از اون کفر خودت بیا بیرون، اعتقاد منو داشته باش، بعد بگو. بگی تو اگر معتقد باشی همه چیز مال خداست، خود من هم ملک خدا هستم، من عبد خدا هستم، آیا میگی که اصل این است که من آزادم؟ اصل اولی رو عقل و عرف اجازه نمیده، به همین دلیل که عرض کردم، و الا خروج از مملوکیت میشه. بله، اصل ثانوی که خود خدا اعلام کرده، ادله داریم، خداوند فرموده است آجون من شما رو آزاد گذاشتم، اینو بله، اینو اصل داره. اصل اولی رو بزرگان ما در قدیم امثال شیخ مفید و اینها همین هستن. اصل حضر ریشه داره، یه چیزی نیست که، خصوصا وقتی میخوای نسبت بدی به خداوند یه حکمی رو، میخوای بگی خدا گفته است این حلاله. خب بارها شنیدید عدم و دلیله دلیل العدم، در اون جایی که بخوای اسناد بدی حکم را به خداوند، ولو حلیتش ولو اباحه را، نیاز به دلیل داره دیگه، بدون دلیل که نمیتونی نسبت بدی. اصل اولی میگه اگر دلیل نداری حق نداری حلیت رو به خدا نسبت بدی، بگی خدا این رو حلال کرده، به چه دلیلی؟ اصل اولیه، دست از ادله کوتاهه، به چه دلیل میخوای بگی؟ بله، اصل ثانوی تا دلت بخواد داریم اینجا که حضر نیست و اباحه است، کل شیء لک حلال، یکیشه مثلا این روایت های معروفی که شما شنیدید، اینا هستن که میگن آقا تا زمانی که چیزی رو نمیدونی برای تو حلال هست، شک میکنی که حرام باشه، نه به شکت اعتنا نکن و حلال. این اصل ثانویه. در هر صورت برگردیم، بنابراین ما از این جان چرا دیگه، اگه اون اصل اولی فرقی نداره دیگه، شما میخوای بگی بالاخره حکم الهی هست، شما پس هم میگن آقا این یک مگر قراره فقط عبادیات حکم داشته باشه، هر موضوعی که فعل مکلف باشه.
ها من باید نسبت بدم شریعه؟
آره دیگه،
خب من از اون نسبت بدم شریعه معذور میشم.
چرا دیگه، از شما پرسیدم میگن فتوا بده، به شما فقیه میگن آقا به من بگو، تو میخوای فتوا بده دیگه، چه برای عمل خودت چه برای عمل دیگری. اگه برای عمل خودت هم میتونی بگی من همینجور میذارم، یعنی چی همینجور میذارم؟ داری میگی هر موضوعی که فعل مکلف باشه حتما بگو، یکی از احکام خمسه رو، هر چیزی که فعل مکلف باشه یکی از احکام خمسه رو داره، نمیتونه نداشته باشه. میشه؟ بگو. نمیشه که، قشنگ بگو نمیشه، اینجا ثبت بشه، با ابرو میگی فایده نداره، اینجا ثبت نمیشه. باید بگی نه خیر خدا حفظ کن استادمون های صبحانی، وقتی میرسیم گفت حالا که میخواد جواب بده به نفعش نیست، جوابشو محکم نمیده، ولی وقتی که اشکال میکنه جزاشو بلند میکنه. حالا مزاه قرار ببینید، وقتی میخوای اسناد بدی چه برای فعل خودت چه برای عنوان فتوا برای دیگران، میخوای اسناد بدی بگی آقا فعل لهوی حلال ام حرام، هذا حکم الله، و وقتی میخوای نسبت بدی باید دلیل داشته باشی دیگه. اصالت الحضر به اعتقاد ما تو منبع اصالت الحضر اصلا میگم جایز نیست، اصل اولی، منطقه انقدر اصل عدله داریم که اصل ثانوی شده چی؟ حلیت. بنابراین ما به اصل، اما هنوز اصلا به اصل ثانوی هم نمیرسیم، چون که امارات داریم و اصلا شک نداریم، ما یقین داریم که مطلق لهو حلال است. یک، اصلا شک نیست، کلبدیهی و ضروریه. دو، دلیل دوم اینه که اگر بخواد حرام بشود قابل امتثال نیست، چیزی که قابل امتثال نشه الزام نمیشه. اونا مطلق لهوی نیستن، ما به همین دلیل میگیم اونا مطلق لهو. اتفاقا همون میریم سراغ مرحوم محقق اصلا فرقون اول که اومده گفته که لهو حرام است مطلقا، منظور از اونا تو لهو تخصصا خارج میکنن این موارد رو. اونی را که ما داخل لهو میدانیم، مطلق لهو مثالاشو گفتم، هر کاری که فایده و غلایی ندارد و شما را از کار مهمتر باز میدارد، میگه اصلا کی گفته این لهوه؟ میگه لهو نیست که، میگه اونی که لهوه. حالا شیخ انصاری تو همین دست هستی، حالا اجازه بدید میرسم بهش. نخیر، اجتماع نقیزین در مقام ثبوت هستن. ما میگیم ثبوتن شارع مقدس نمیتواند اجتماع نقیزین را واجب. یعنی چی میکنم؟ خب دیگه امکان
اینکه شارع مثلا گفته از لحظ انجام نهدید، هیچ مشکلی از مقام نداره، بعد مکلفی نمیتونن اینجا فعلیتشو
فرقی نداره. عرض میکنم ببینید، چیزی که در مقام امتثال مکلف بخواه قدرت ندارد، اصلا دائما قدرت ندارد، مثل طیران فی السما. مکلف اگه بهش بگم آقا تو پرواز کن، این گیر داره. گیرش کجاست؟ گیرش در اینجاست که خود نفس طیران فی السما محاله. نه، محال نیست. این طیران فی السما برای این آقا محال است. آره،
اگه نبودی بشر توانست خودش به تنهایی پرواز کنه، خروج فعلیت پیدا می‌کنه. یعنی ما میگم از فعلیت
فرقی نداره. ببینید نه، چیزی که محال باشه، چه محال اصل ذاتی باشد چه محال وقوعی، مولا و هر مولایی، نه فقط مولای حکیم، نسبت به اون قصدش متمشی نمی‌شود که انشاء وجوب کنه. یعنی دلش و اون ارادش بهش تعلق نمیگیره، بله، تا ثبوت هم نمیتونه واجب کنه.
اینجا بس امکان امتثال منظور قدرت مکلف
بده. آره دیگه، آره
توی اینجا ما یه سری ادله، یعنی ادله هستن که میاد رخصت میده. خب مثلا ادله که میگه فقط نمیتونیم، فقط که میتونیم.
خب ما اون که خارج از موضوعه، ما داریم میگیم مطلق لهو رو. خب این که ببین موضوع ما خاص نیم، اگه استثناء بزنید که دیگه هیچی، موضوع من کلشه. کل لهو به ما و مطلق لهو آیا میتواند مقدور مکلفین هست؟ ما میگیم از همین حالا تا قیامت هم بگو مقدورشون نیست، محال عرفیه، نمیتونه. بله بله دیگه، به این معامله بله دیگه. اتفاقا یکی از ادله ما هم همینه، یکی از ادله جواز ما هم که حالا بهش میرسیم اینه که بابا اصلا سیره داریم بر جوازش. معصومینمون کارایی میکردن که مهمتر از اون کار هم بوده. شما فکر میکنید حضرت امیر مؤمنان وقتی که شروع میکنه کفشش رو، مثلا میگم، حالا لحن نیست، حضرت اوغلایی مثال میخوام بزنم، وقتی کفشش رو پینه میزنه، یعنی کاری مهمتر از اون اصلا در عالم وجود وجود نداشته برای اون؟ یعنی واقعا آره قبوله، میخواستم بگم مهمتر، خواستم بگم که اینجور نیست. آخه انسان کامل کمالش اجازه بهش نمیده، میگه تو که میتونی در این لحظه ده ها پله رشد کنی چرا به یک پله داری اکتفا میکنی؟ خیلی خوب، این صحبت این طرفی چه دیگه؟ پس میگی مهمتر از این وجود نداشته. کسی که میگه این آستین پیرنش رو میباره، میگه آقا بذار قیچی کنم بذار بریزم، میگه نه کار بیشتر وقت خیلی کمتر از این حرف هست. حالا ازم میخواستم بگم اینو مثال زدم و الا کار لحظی اصلا گاهی یا اونام روایات خاصی هست، البته نمیخوام بگم سندشون هم معتبره، کنار آب نشسته تفریح میکنه، گاهی با بچهش تفریح میکنه کاری. خب ما اینا رو همین رو داریم میگیم، ما میگیم اینها یا باید بگید لحو نیست کما اینکه شیخ انصاری میگه، یا باید بگید اگرم لحوه آقا مطلق لحو حرام نیست. قبوله. ببینید من عرض میکنم این وسعت موارد این چنینی که در کلمات در سیره معصومین هست یکی دوتا نیست که. مثال بزنم الان، سب کنید الان میگم، اصلا میگم دیگه لحوه در روایت صریحا گفته این لحوه، میگه کل لحو المؤمن باطل الا فی ثلاث، لحو کلن باطل مگه فی سه جا، یکیش ملاعبه با زنش، یکی دیگرش همین تیراندازی کردن اینها که مسابقه میزنند اینها. خب من عرض میکنم دیگه از این روشن‌تر، این استثنایی که اینجا هسته بگید استثنای از لحویت، یعنی استثنای از منقطع یا استثنای متصله؟ اگر اون باشه این کلام مستهجن میشه، میگه کل لهو المؤمنه جان اشکال نداره، دو کلمه لهو آورده دیگه. ما آخه این آقایین گفتن از بله قبوله، سوال اینه که این لهو یا نه. آقا با من باش آقای، این لهو یا نه، لهو است یا نه؟ نه به چه لحوی؟ خب ما که دو تا لحو بیشتر نگفتیم، یکی لحو خاصیه که همه گفتن حرامه.
نه همون
لحو
عام. خب لحو عام
خیلی خوب. من الان میخوام بگم همین دو که چون معنی سومی که نداشتیم که این معنا رو در روایتمون گفته است، این لحو، این مصداق لحو، همین را خود روایت داره میگه. آقا شما دعواتون با من الان نباشه، با شیخ همساری و با اونایی باشه که با شیخ همساری ناد، من جوابشون روشنه برای من، دارم مبنایی حرف میزنم دیگه، طبق مبنای شیخ، طبق مبنای ما که روشن اصلا میگیم کلن حرام نیست، این باطل هم که
نیست.
خب روایت داره میگه لحوه دیگه، روشن تر از جان
مثلا یه نمونه روایت داریم که بس سیاحت بود شما جمع کرده، سیاحت معنیش اینه که رفتن بیرون برای
خودمون در واقع سیاحت
نه. بعد که روایت میگه کل سیاحت مثلا منجان حلام ببخشون که سیاحت المؤمن فی طریق المسجد، اینکه سیاحت المؤمن فی طریق المسجد همین اینکه سیاحت نیست، این نشون میده که مثلا حضرات بخواه بگن یه سیاحت بعدی که اون وریا دارن ما خوبشم
اینطوری
داریم، ولی
اصلا موضوعا خارج میشه. ببینید عزیزان، ما که روشن‌تر از این نمیتونیم حرف بزنیم، ما میگیم روایت، شما دارید میگید معصومین لحو دارن، میگم با همون حرف معصومین میخوام میگم بله دارم دیگه عزیز بابا، روشن‌تر من واقعا نمیتونم. امام اشکال نداره اونم جواب، ولی فعلا اینو بگیرید، امام میگه من معصوم بعضی از لحوهای مومه بر من سنته، اسمش هم میذاره لحو. آخه این آقا گفت منقطع حرف ببینم تو حرفش یا نه، میگه این روایتی میگه کل لحو المؤمن باطل الا فی ثلاث، این اصلا استثناء منقطع هستی رو حرفه، یعنی اینجوری میشود امام میفرماید هر چیزی که لحوه همش باطله مگه در یه جاهایی که اونجا لحو نیست. اون که مستحجنش اینچه گفتنی داشت، اونجا که لحو نیست گفتن نداره که، چه ربطی داشت؟ تو که نگفتی غیر لحوی و حرام برای من سوال بشی، تو گفتی لحو. عرض میکنم پس حتما این استثناء متصل و تخریج حکمیه نه تخریج موضوعی.
استثناء
آیزی من اونا جای خودش معنا داره، اینجا هم معنا رو داره، اونجا طرف میخواد بگه اونی هم که اومد یه اولاغش در نه، اون واقعا آدم بوده ها، میگه هیچ کی نیومد پیش من الا الحمار، میگه از این قوم هیچ کی نیومد الا یه اولاغ، یا میخواد بگه اونی که اومده بود اولاغه، یا میخواد بگه آقا سمت تعریف دیدید ببینید تو معان بیان اینها تعریفه. قرار نمیشه یک آدم حکیمی بیاد بگه ببین آقا چند تا چیزتون بگم همه لهوای مؤمن باطله، الا در سه مورد که اونجا اصلا ها اونجا اصلا لهو نیست الا دیگه نمیشه. خب حالا بسپریم دیگه، فرض میگیریم ما گفتیم اولا شکم کردید استثناء اصل داره چیه؟ استثناء متصله، اصلا استثناء منقطع بعضی گفتن در کلام فصیح واقع نمیشه، ولی زابرتی گفته اصلا تو قرآن هم واقع نمیشه، اونی هم که بعضی ها تو الا تجارت هم تراز این ها لا تحصول هم بالا کن بین کن بالباطل تجارت هم تراز، اونجا وجهی گفتن براش تا اینکه استثناء ببنده، وجه خوبی رو اونجا دارم میگم استثناء متصل هم هست، اصلا استثناء اونجا هم منقطع نیست و همون الا هم تکن تجارت هم تراز. عرض میکنم که حالا اگه تو اون دعواها نیفتیم، اولا پس چی شد؟ ما میگیم که استثناء قطعا از ظاهرش هم پیداست استثنای متصل است و تفریض تفریض حکمی. حالا اگر گفتیم نه آقا اصلا این تخصصا خارجه، بازم بحثی نداریم، باز اینجوری میشود که پس اینجور لحوه ها که ما میخواییم بگیم حلاله و نمیشود اینا را تحریم کرد، چرا نمیشه تحریم کرد؟ ما میگفتیم چون نمیشود، شما میگه اصلا چون اینا لحوه نیست، مثل دو اشکال نداره، پس باز هم دلیل میشود. ما هم همینجور میگیم، میگیم اینا اگر لحوند نمیشود حرامش کرد، چرا نمیشود؟ چون قدرت نداره مکلف بر امتصالش، یا اینکه اینجور امور اساسا لحو نیستند، در زندگی انسان تعقل میگیره، انسان به صورت طبیعی با اینها اغراضی هم براشون داره، غرض هم نداشته باشه به صورت طبیعی در زندگیش رخ میدهد، لازم نیست که او بیاید برای اون انگیزه ایجاد بکند، انگیزه و اهداف برای اون کارهایی هستن که اغلا براشون هزینه میکنه، خوابیدن یه جا از ساعت 7 صبح خوابیده قرآن سیدی نماز چه خونده و بعد دوره گرفته خوابیده، هم فقط خوابیدن تو کارش موقع جم با میشه غذاشون میکنه، آیا این کار لحو نیست؟ به اون معنایی که گفتیم کارهای مهم باز می‌دارد، خودش هم فی نفسه فایده عقلایی نداره، چون فایده عقلا دیگه 7 ساعتشه دیگه، بیشتر از اونش دیگه فایده عقلایی نداره، اگه نگیم ضرر نداره، ولی احدی نگفته حرامه. چرا نگفته هم؟ یک بدیهیه، هیچی نگفت. دو اگر اینجور چیزا رو می‌خواد حرام کنه یا حرج پیش میومد یا اصلا قدرت مقدور نیست، مقدور نباشه نفیش عقلیه، انتفاع اون عقلیه اگه قدرت نداشته باشه، اگه حرجی باشه انتفاعش بگو شرعیه، چون عقل حکمای حرجی رو بر نمیداره، اگه گفتن بر میداره ما قبول نداریم، و الا جهاد امر حرجیه، به شما میگه باید جونت هم بدید، جونت هم درات، باید این کارو بکنید. بله دیگه پس مطلق داره میگه مطلق نمیشود، تا کجا مطلق نمیشه؟ حدش چیه؟ تا اونجایی که حرجی نشود، بالاخره باید مطلق نشود دیگه، چه فرق میکنه؟
مطلق در حرام در مقام امتصال، چون الان دیگه نمیتونی اشکال
نداره، اون هی مقدمه رو فراموش میکنیم، ما یک سر اصلا این مواردی را نمیتواند انجام بده، یعنی این مطلق لغ هیچ موقع تصور نداره در زندگی این بابا،
میتونم
خب پس بنابراین
نه همین که نمیاره اصلا تو مقام جرد نمیاد مقید کنه به قدرتی، تو مقام امتصال تو مقام فعلیت مقام
اشتباه نفرمایید عزیزان، عجیبه این بحثی اصول فقه باید براتون حل میشد، قدرت شرطه تکلیف هست در مقام جعل، اونی که شما شنیدید اون در بحث تضاهم اون حرفو مطرح میکنن، میگن حکمه از ذاتن مقدوره اینجا نه اینجا گیر کردم، ولی حکمی که ذاتن مقدور نباشه من نتوانم هیچ موقع اون رو انجام بدم، از حالا تا قیامت هیچ بشری نتوانه انجام داد، اما عقلا که روشن همه گفتن و اما عقلائیا و عرفا و به صورت طبیعی بازم همین. اونجا مولا اراده نفسانی به تعلق نمیگیره و اراده اولین قدم برای جعل تکلیفه. بعضی وقتا مطلق رو نمیتونه، چرا هی از مطلق خارج میشی؟ مطلق لحو نمیتونه، از فرض ما خارج نشد دیگه. نه اتفاقا ما میگیم که مثالای زدیم دیگه، باید بیاد تعیین بکنه همه خوابیدن رو، باید بیاد خط کشی کنه بگه چه مقدارش ببینم ضرورت داره. فقط باز دوباره میگی هر چقدر که میشه هی داره موضوع رو خارج میکنه. آخه عزیزم دقت کنید، اگر بگه هر چقدر که میتونی که موضوع من خارجه، که من دارم میگم بهش بگه نه میتونی یا نمیتونی، به اون کار ندارم، بگه مطلق لحظ. اگه بگی میتونی که میشه لحظی که تو میتوانی ازش دوری کنی، خب مقاید میشه، اینکه منظور لحظ مطلق چه؟ داره میگه اون که شما میفرمایید بیاد موضوع را مقیده به قدرتش بکنه، در جایی هست که خود اون ذات موضوع قابل تحققه. بعد میگه من این مقدارش رو میخوام، مثل مثلا ها دویدن به طور مثال، میگه آقا یا قرآن خوندن، اصلا به همه مثال میزنم که قرآن هم گفته، گفته تا اونجا که میتونی قرآن بخون، چون ذات قرآن خوندن مقدورت نیست دیگه، عرض کردم پس از فرض خارج میشی. خب اگه بالاخره کجای حرف منو ایراد داری؟ آیا در مورد این ایراد داری که اصلا لحظ مطلق مقدور هست ذاتن؟ من خب عرض میکنم عرفن ذاتن مقدور نیست. خب بابا فقط در طول عمرت باید انجام ندی، نه فقط در یک ساعت. خب ببینید وقتی که موضوع من الان شما که نیست که، بله در همون استفان معید هستی که در بعضی از ساعت میتونی شما لحو ترک کنی، همیشه نمیتونی، پس انتصال نمیتونی بکنی. ببین من به شما میگم خمر را نباید بنوشی، خمر شد حرام، آیا شما چه جواب میدی؟ باید از حالا تا قیامت خمر را ننوشی، درسته؟ ولو یک لحظه هم خمر را بنوشی بگو انتصال کردی یا نکردی؟ بگو اسیان کردی دیگه،
انتصال
قبوله، آفرین. همین یک بارا، ببین همین، اگر چنانچه اون یک بار هم، پس میگیم آه خمر مطلقا حرام نیست، میگیم مقیده به قدرت شد دیگه.
اگه یه نفر دیگه چه زندگیش نرسون هستی چیزی رو انتصال کنه، اونجا دیگه مطلقا اون چیز دیگه حلال میشه، یعنی دیگه اون توانه.
ما که نمیگیم مطلقا حلاله، ما میگیم مطلقا حرام نیست، نگید مطلقا حرام است. پس ما نمیگیم مطلقا هم حلال، میگیم در بعضی از حرامه دیگه، ما خودمون میگیم، میگیم لحظه خاص حرامه، ما که نمیگیم لحظه مطلقا، ما میگیم مطلق و لحظه حرام نیست، ولی لحظه مطلق را بگو حرام نمیدونی، چیز حلال نمیدونی. مطلق لحظه این دو تا فرق است، میگیم مطلق لحظه یعنی چه لحظه خاص چه لحظه غیر خاص، همه رو بگیم حرام، اینو نمیتونیم بگیم. گفتیم این قابل، یکی گفتیم حالا غیر از بدیهیش، گفتیم چون مقدور نیست، چیزی که مقدور نباشه تکلیف نمیتونه بهش تعقب بگیره. گفتن آقا مقدور نیست، امتثالا مقدور نیست. عرض میکنم عرف این رو محال میدونه، تکلیف به محالات تعلق نمیگیره. با من اینجوری پس باید بحث کنیم، بگی نه عرف اینو محال نمیدونه، قبول. اون موقع ما میگیم خب هر کسی که در واقع اگر اینه مقدمه رو ادعایی میدونه، ما براش اثبات میکنیم، میگیم در نگاه عرف اون چیزی که به عنوان لحظه شمرده میشود، اگر با اون تعریف ما برید جلو بگید هر چیزی که فایده عقلایی ندارد و انسان را از کار مهمی باز میدارد، مثل اینکه مثال های متعددی گفتیم بزنیم، فایده عقلایی نداره، فایده عقلایی مهم ها، چون شما نمیتونی یه چیزی پیدا کنی بی فایده مطلق باشه، هیچ چیزی نمیتونی، حتی اون دست تو که همینجوری نشسته داری میزنی زمین هم یه فایده عقلایی داره، چون ذهن تو داره مشغول میکنه، یه حال داری میکنی با هم، ولی تو دستشو میگیری یه مدت تحت فشاره، خب داره آزاد دیگه، زنده میگه بهش میگی بچه نزن، میگه اینجوری راحت ترم، راست میگه اون فایده عقلایی این نیست، فایده عقلایی فایده و غلایل هم تازه محدودش رو محدود میکنیم، یعنی اینجوری هر مطلق فایده میگیم فایده و غلایل که اغلا بابت اون حاضرن تلاش کنن. فایده و غلایل یک مایز دارن، مایزش اینه که اغلا بابت اون حاضرن عوض پرداخت کنن. این فایده است، این تمایزشه از فایده غیر اغلایی. و الا شما نمیتونید هر چیزی را که عرض کردم ولو یک جزئی تفریحی درش هست و بگید آقا اینم فایده اغلایی شد. تفریح داریم تا تفریح
که از این که مال و در حالی که فایده اهم از مال این خیلی چیزا که خیلی بریدتر از بشه مال نمیدیم، ولی خب اگر عوض بده اون موقع میشه مال.
بله دیگه میشه مال،
یعنی
روزومن
نیست
اتفاقا، همین نداره مال بشه اشکال نداره که. حالا همه چیز که فعل هایی که مالیت نداره، ولی مثلا شما هم خوانندگی رو ما میگیم فایده و غلایی داره، اصلا نوازندگی فایده و غلایی داره، طرف حاضر بابتش پول بده، حاضر تلاش کنه بهش برسه و قصد الازالش، ولی این کار رو که الان داره میکنه، این کار رو که داره انجام میدهد، این رو میگیم فایده و غلایی نداره. چرا؟ چون نسبت به این کارش کسی نه اینو مد میکنه، نه حاضر بابت این کارش به این آقا چیزی بده، نه این آقا تلاشی میکنه که به این برسه. اینو نشون میده که یه فایده ای نیست که قابل اغلایی دیگه، چون مطلق فایده رو عقل اصلا یه جدایی تصور نمیکنه. شما هر چیز رو تصور کنی در این عالم یه فایده ای داره یا یه مضرتی داره، هر چیز رو همون که مضرت داره کنارش باز فایده ای داره. از بدترش یه روزی من بحث این خون از بدن در آوردن رو میگفتیم اون فایده داره، یکی گفت پس این غمزنی هم پس اشکال نداره دیگه، گفتیم بله دیگه، اونم غمزنی هم از یه جهت فایده داره، از یه جهت اونی که میخواد حکم بده باید اینا رو بسنجه. من نتونستم تصور بکنم یه چیزی که به هیچ عنوان به هیچ دلیلی فایده نداشته باشه، حتی این محرمات رو هم میارید از نجاست و قاذورات هم میگید میبینه چقدر فایده داره. هر کاری رو هر بچه‌ای که شروع میکنه، حتی رقاصه و اینها که همه دیگه در اونو مثال اتم برای لحظه، چقدر فایده داره. اتفاقا فوایدی که اغلایی هم هست میبینیدم که چجوری هم اونی که خودشو خسته میکنه، هم اونی که گوش میدهد و هم اونی که نگاه میکنه و این حرفا. قرار این فایده که میگیم فایده اغلایی منظور است، قید میزنیم و الا مثل منفعت اغلایی که موجب مالیت میشد، اینجا هم همینه. فایده اغلایی که ولو جاهای موجب مالیت هم نشود، چون که یا عینیت نداره یا قابل معاوضه نیست، ولی شما حاضری بابت همین تلاش کنید تا بیای برسی. صدا اینجا تولید میشود، این صدا خیلی زیباست، این صدا تو طبیعت اینجا هست، قابل چیزم نیست. مثلا شرشر آب، طرف چقدر میکوبد از شهرش میره 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 100 کیلومتر میرود، اونجا میگه من میام فقط این صدا رو گوش کنم، این موسیقی رو گوش کنم، یه فایده ایه. ولی باید دید که این در کجاها فایده و غلایی رو هست، گاهی نیست. به هر حال عرضم اینه که ببینید اگر این دلیل رو نپذیرفتید، ما زیاد اصراری هم روش نداریم. ما میگیم به اغلا اگر بگیم مطلق لح بر تو حرام است، میگه پس بفرمایید من دیگه باید بمیرم دیگه، چون نمیشود اینا من مطلق لحظه بر خودم حرام کنم، از حالا بخوام تمام زندگی ما باید تعطیل کنم تا بخوام این رو عرض کردم دیگه. حتی حرف زدنش هم دیدید که بعضی از عرفا میگن خیلی از حرف زدنهای ما لحظه، همین حرفایی که من امروز زدم خیلی از جملاتش لحظه بود، میگفت لازم نبود اینو بگی که اینو یه جور فکر میکردی گزیده تر حرف میزدی. وقت از حرف زدن، از نگاه کردن بگی تا خیلی چیزای دیگه، با این نگاه دقیق. اگه نه اینو نگفتید، لحو رو محدودش کردید، خب تخصصا خارج میشه. خب ادله حلمیتش اینا بدیهیات خواستم بگم هست، ولی اگر کسی با این هم نشد، روایات ما همین که میاد ادله تحریم رو میگم، اونایی که برده بودن ادله تحریم خودش بهترین دلیل حلیت مطلق لحو. چطور؟ میگیم چون در ادله نهی از لحو به نحو مطلق نهی نشده است، و بلکه گاهی به لحو دستور داده شده. مهمتر اینه همین که میگه لحو مؤمن در ستاس، یا مؤمن گاهی دعابت میکند گاهی مزاح میکند امثال اینها، اینا طبق تعاریفی که آقایون دارن جز لحویاته، ولی جز لحوهای حلال در روایات بهشون سفارش شده. این سه موردی که در روایات ما استثناء شده، بگید آقا این استثناء شده دستور که نداده، میگیم همینا رو در روایات دیگه دستور داده. ملاعبت با نساء رو گفته سنت، مسابقه رو گفته انجام بده، این خوبه مسابقه تیراندازی و امثال اینها. اینها لحوهایی است که دستور داده شده. اگر ما به نحو موجب یه جزئیه پیدا کنیم روایاتی که داره دستور میده به لحو، کفایت میکنه برای اینکه مطلق لحو و حرمت مطلق لحو رو نقض کنیم. لازم نیست ثابت کنیم مطلق لحو روایت گفته حلاله، کافیه ثابت کنیم که لااقل یک نوع از لحو در روایات حلال شده. اثباته. ببینید که قاعده اینه، انتفاع طبیعت به حصول سلب طبیعت به حصول یک فرد از اون طبیعت تحقق میگیره. وقتی به تو شما بگید حرام است، یعنی هیچ لحوی نباید بکنی. من روایت بیارم که یه جا گفته این لحو انجام بده، همین برای نقض و کسر و شکستن اون طبیعت کفایت میکنه و حرمت میده. که این یک مطلب. مطلب دوم این هست که نو اونجایی هم که میگیم حالا لحو حرام است، اون حرمت آیا حرمت ذاتیه یا حرمت عرضی؟ با این بیاناتی که ما داشتیم خیلی روشنه که اونجاهایی هم که لحو حرام میشود، لحو حرمتش ذاتی نیست. خود لحو به ما هو لحو هیچ اقتضایی برای حرمت نداشت، ادله ای نداشتیم براش، بلکه عرض کردیم عدم الدلیل دلیل العدم. این رو به ادله جواز در واقع اضافه کردید اونجا ان شاء الله دیگه. ادله جواز چیز لحو یکیش همین عدم الدلیل دلیل العدم بود. توی براءت عقلی بیان واصل رو میگید یا بیان صادر رو؟ میفهمم، حالا برسیم اونجا بیان واصل رو میگید یا بیان صادر رو؟ بیان واصل رو ما میگیم بله. میگردی شما میگردی دلیلی پیدا نمی کنی، میگی آقا قشنگ فتوا میدی، میگی این واجب نیست این حرام نیست، میگی چرا؟ میگی چون دلیلی بر حرمتش پیدا نکردم. دلیلی بر حرمتش پیدا نکردم همین کفایت میکند حکم به حلیتش. البته مگر اینکه ما اصالت الحضری نباشیم. اگر اصالت الحضری باشیم عدم الدلیل دلیل العدم نیست. عدم الدلیل دلیل العدم فقط بنابر اصالت الاباحه درسته. یادتون باشه اغلب فقها ها اصالت الاباحه ای هستن. فقهای قدیم اصالت الحضری بودن، بیشتر فقهای متأخر اصالت الاباحه هستن. طبق اصالت الاباحه عدم الدلیل دلیل العدم. این تعبیر رو که عدم الدلیل دلیل العدم بیشتر آقای نراقی به کار میبره، برخی فقهای دیگه هم به کار بردن. ولی اگر مثل ما اصالت الحضری باشیم دیگه به دردمون نمیخوره. نمیتونید بگید چون عدم الدلیل نهایتا میگه آقا شما دلیل بر حرمتش پیدا نکردی، اماره پیدا نکردی، خب از کجا داره میگی دلیل العدم؟ نمیتونی بگی برمیگردی به اصالت الحرم. اصل عملیش هم که روشن، اونا دیگه خودتون اضافه کنید دیگه، اونا چیزی نبود. ما رفتیم سراغ بحث بعدی. جان علت این که ذاتی نیست گفتیم چون لح به ما هو لح دلیلی نداشتیم بر حرمتش و هیچ فسادی هم بر لح به ما هو لح در خودش وجود نداره، نه ملاک حرمت درش هست و نه ادله‌ای بر حرمتش هست. اما هر جایی که قائل به حرمتش میشیم میبینید چیزی خارج از لهویت میاد سراغش، مثل فاطم ذکر الله بودن، مثل اینکه مانع طاعت الهی میشه، اون خب یه چیز خارج از لهویته. صرف لهویت که گفتیم توش نخوابیده مانع از طاعت باشه. بنابراین اگرم حرمتی پیدا میکنه حرمتش عرضی میشه نه ذاتی. حالا بحث بعدی، آیا خروج لهو حلال، موارد حلال از تحت حرمت، یا برعکس خروج موارد حرام از تحت علیت، اینها تخصصا خارجه یا تخصصا؟ یعنی چی؟ یعنی مواردی که ما گفتیم لهو حلاله، آیا اینجا ها لهو نیست و میگید حلاله؟ این میشه تخصصا خارج، یعنی موضوعا خارج. لهو نیست و ما میگیم حلاله، یا نه لهو هست و شما میگید حلاله، استثناء دارید میزنید، تخصیص. این میشه تخصیص. مرحوم شیخ انصاری نظرش این هست که مواردی که ما قائل به حلیتش میشیم اونها لهو نیستن اساسا. ایشان میفرماید در حکم حرمت مطلق لهو اختلافی نیست. جالب، ایشون میگه مطلق لهو حرام است، از اخبار هم در میادیم، بعد روایت رو میگه که ما بررسی کردیم گفتیم روایت در نمیاد ازش. انما الکلام فی معنی اللهو، جناب شیخ میگه همه بحثمون رو این موضوع لهوه. لهو اگر موضوعش تحقق بگیره حرام، ولی اون جاهایی که حلاله موضوعش تحقق نمیگیره. آره در احسن، ایشون میگه اصلا لهو اونی است که صادتن ذکر اللهه، اونی است که روی شهوت و روی خوشحالی زیاد انجام میدهد، کارها و حرکاتی که از رو خوشحالی زیادشون، صریحا میگه، میگه کارها و حرکاتی که از رو خوشحالی زیاد انجام میدن، این لهو، لهو حرام. ما اصلا جهت به سبب مرحوم آقای خویی بر کلام شیخ اشکال کردیم، عرض کردیم که بستگی داره لهو چه معنا بکنید. اگر لهو را از ابتدا به معنای هر کاری که فایده و غلایی مهمی نداره و جلوی کارهای مهم را میگیرد باشه، اگر از ابتدا این باشه دیگه نمیتونید بگید خروج لهو حلال تخصصا خارج. بلکه گفتیم که لهو ما هو هو هیچ فسادی نداره، نه ملاک حرمت رو داره نه دلیل حرمت میگیرتش. ولی اگر نه لهو رو در تعریفش اینجوری نگفتید، بلکه گفتید لهو اونی است که صادتن ذکر الله باشه، اگر اینجوری گفتید اشکال داره، این مبنا گیر داره. چرا؟ چون هم برخلاف روایته، هم برخلاف لغته، هم برخلاف عرفه. دیگه چی میخواست؟ روایت گفت کل لهو المؤمنه باطل الا، گفت آقا لهوی داریم اینجوری، لهوی داریم اونجوری، حلال حرام یا باطل غیر باطل. لغت دیدید که ما تعریفهای لغوی رو مطرح کردیم، هیچ کی نیومده بود اینقدر محدود کنه که شما دارید میگید. عرف رو میگی، عرف هم که عرف غیر روایی، عرف غیر روایی رو میگید که بازم در بین عرف هر کار بیهوده رو میگن. ده بله ما یک جا رو میپذیریم و اون اینه واژه لهو، اونم با الف لام، بیشتر با الف لام در لسان روایات، در لهو خاص کاربرد داره و به نظر میرسد، به نظر میرسد نوعی ظهور ثانوی در بین عرف زمان ائمه پیدا کرده است که در اون زمان اللهو که می گفتم شامل قمار و غنا و ضرب به تارو و تنبور و وسایل موسیقی به اینا می گفتم. نمونه هم در روایاتمون هست، یکی دو تاشو قبلا خوندم. در بعضی از روایات نمونهش یادتونه دیگه ها؟ جانم؟ یکی این که چند تا براتون قرینه میگم. یک، قرائنی که نشان میدهد لهو در روایات به معنای لهو خاصه. یک، علمای حدیث بابی را به نام باب اللهو گذاشتن، زیلش روایات مربوط به تار و تنبور و ابزار قمار و اینها را آوردن، مثل کتاب مسائل علی ابن جعفر. علی ابن جعفر میگه اللهو، زیرش دو سه تا روایت میاره راجبه عرصت که آره ابزار قمار و ابزار موسیقی. اللهو با لهو فرق میکنه. اتفاقا مثلا میگه نعم اللهو، اونم باز فرق میکنه. نعم اللهو المغزل، اون قرینه بزرگ معلوم اونجا که به قرینه در غیر معنای ظاهرش استعمال شده. بذارید یه مقدار قشنگتر بگم راجع به اصلا چند کلمه است. گاهی میبینید عرف روایت با عرف حتی قرآن فرق میکنه. توی قرآن کلمه اسراف به طور مثال میگم، چند نمونه رو بگم روش کار کنید. توی قرآن کلمه اسراف فقط یکی دو مورد راجع به اسراف مصرفی، عمدتا راجع به گناهان به کار رفته. بلا تصرف فی القتل انه لمن المصرفین، ان فرعون لعالم فی الارض الاخر میگه و انه لمن المصرفین و و و. خیلی از این موارد نگاه کنید، اسراف ها منظور به گناهان و یا منظور کفر و اینهاست. ولی در روایات تقریبا همه روایات که کم هم نیستن در مورد اسراف، راجع به اسراف مصرفی تقریبا همه. حتی وقتی میاد راوی ازش مورد اسراف چی خود کلی میپرسه، میره از مصرف ها مثال میزنه براش و خود مصرفی ها رو میگه. اینقدر ظاهر شده در بین مردم ظهور پیدا کرده که اسراف یعنی امر مثل امروزه. امروزه در بین زبان که عربی که فارسی اسراف فقط به مصرف میره. از کسی بگه اسراف، یکی از مصادیق اسراف کفره، چون اسراف یعنی تجاوز از حد، تجاوز از حد اعتقادی میشه و از کفر، تجاوز از حد فلان. اینها تو روایات فرق کرده. ما بررسی کردیم دیدیم واژه اللهو مگر در بعضی موارد که قرینه بوده و الا بدون قرینه وقتی مطلق اومده منظور ابزارالات لهوه مثل قمار. من تمام روایات رو جمع کردم، تمام روایات رو میگم، این تمام روایات رو به لهوه و ملاهی رو دونه دونه بحث کردم، الان فرصت نیست همه رو جمع کردم. اونهایی که گاهی داره واژه لهو میگه، مثل همین که راجع به سید داشتیم بدون الف و لام آورد، مثلا من لهوه یا فی لهوه، اینجور تعبیرها، اینا خب مطلق لهوه، اینا غیر از اینه. ولی واژه اللهوه که میگن آلات اللهوه، ما میگیم در روایت هم گفته شده یا الملاهی، نه کل ما الهاها، کل ما الها، نه الملاهی، باز الف و لام میاد. اینا در روایات تمام موارد مطلب شما بررسی کردید، مگر اینکه قرینه بر خلافش باشه، و الا وقتی مطلق شده امام سائل یا مسئول طرف مورد سوال ازش لحوایی رو فهمیده است که ما میگیم حرامه، لحوه خاص رو فهمیده. شاهدش همینه، نگاه کنید، بلا استثناء بلا استثناء فقها در باب اللحو نگاه کنید مربوط به آلات لحو آوردن، مربوط به آلات قمار رو آوردن. این شاهد ماست، این نشان میده که واژه اللحو با واژه لحو فرق میکنه. لحو غالبا در غیر لحو حرام هم استعمال شده، ولی اللحو بیشتر در اغلب موارد. خب این چه فایده داره آقا؟ این حرف از این جهت فایده داره که میخواییم بگیم ادله‌ای که داریم در مورد حرمت لحو انصراف داره. اینو خواستیم بگیم یه ظهور ثانوی عرفی در بین مردم بوده، موجب انصراف میشده. دیگه ادله شما تا یا حتی اگه بیارید بگه که مثلا اللحو و باطلونم بیارید، ها نمونه تو داریم، با روایات متعدد داریم که امام میفرماید ببین این لحوایی که اینجوری هستن، کل ما یکون من هاذا لحو، از این لحوا خودش اشاره میکنه به این آلات و اینها، میگه اینا ریشش برمیگرده به اونجا که قابیل برای از دنیا رفتن حضرت آدم با شیطان هم دست شد، شروع کرد از این آلات زدن و رقاصی کردن. اگه مردم بدونن این که طبل و این نمیدونم این نوازندگی رو گوش میکنن خوششون میاد، این ریشه از کجاست، هیچ موقع گوش نمیکنن، چون اینا برای شادی در مرگ پدرشون اصلا اومدن احداث شده، که انما اصلا اهل بیت روی خاطره بدی از این دارن، میگن این نواختنها ریشه اونجاست. ولی زمین که اینا از شماتتی بود که قابیل انجام داد و اینها، یه ریشه اینجوری هم داره، یعنی یه مبغوض واقع شده، یک چهره بدی گرفته، فلزا جا داره ازش نهی بشه. روایتشو ای کاش امروز بنان از داشتن این روایتو بخونم، الان ای کاش سریع میتونستید پیدا کنید و برمیگشتم یه متن روایت رو میخوندم. جناب چیز تو مکاسب هم آورده، همین الان بگید معنی اللحو بزنید، مکاسب هم این روایت رو آورده اتفاقا، دلیل همون معنی اللحو میاره. خیلی خوب، بس من خسته شدم، ولی چی میخواستم بگم؟ اینکه بالاخره این بله خروجش آقا خروج تخصیصی هست در اگه اصطلاح فقها ها بخواییم بگیم، ولی در اصطلاح روایات ظاهر این است که واژه اللحو در لحو خاصی که مربوط به ابزار قمار و ابزار موسیقی حرام و ابزار از شبت که مجسمه و امثال اینها بوده، اینها در واقع نه دیگه، آره دیگه تخصص میشه طبق اصطلاح روایت اللحو، لحوهای حلال از تحتش خارج تخصص هم، طبق اصطلاح لغت و اصطلاح نمیدونم عرف و اینها نه خیلی، اینها تخصیص هم خارج هم. بعد اتفاقا ما میگیم اون روایت میگه کل و لحو المؤمن، این یه کلیدی بود دست ما اومد دیگه، اون لحو کل و لحو المؤمن اون اصطلاح روایی نیست، همون معنای لغوی منظورشه. ها بخونه دامتا شازده. پس اگه منظور بخواید بگید آقا مطلق رو میگه، کسی نمیتونه قائلش بشه، قائلش هم شازده. خب این فإن الله میخواد بگن لحو بودن، اینجور مطلق نیست، فإن الله میخواد بگن اريد به المعنى المغير، نه مطلق لحو، میگه چون فإن الله میخواد بگن لحو مقیده، لحو مطلق نیست. فإن الله ببینید میگه لحو واقعا همون مثل رقصه، یه حرکت غیر عقلایی. ببینید بخون
فإن الله
يا الحركه كلها غير عقلايه
ولا اختلاف ظاهرا في علم حرمته على الاشياء.
ها بخون
نعم لو قصد الله
میگه اگر شما لهو را بگید مختصن اختصاصن لهو هر حرکتی یکی از روی نشاط و اینها باشه، حرکت هایی که نشاطی باشه، نبیده قطعون یعنی چی؟ یعنی از شدت نشاط بلند شده داره میپره. میگه چرا این کار میکنه؟ یه اینقدر خوشی زده زده این ما میگیم حرام. نگاه کنید عبارت رو بخون، کامل احوا تحریمون، که ما اینم ایراد داریم، که اینم درست نیست. یعنی اگر ما گفتیم حتی که آقای خویی هم اشکال کرده، میگه حتی ببین نقد چیز حاشیه میزنیم بر کلام جناب شیخ، شیخ انصاری فرموده آقا لهو اگه میگید مطلق لهو معنای لغویش منظوره، این که هیچ اینا نمیشه گفت فرامه و قول شاذی است که خلاف مشهورم است اینها. و اگه منظور از لهو این حرکاتی باشد که از روی شادی و نشاط باشه، چرا اونا میگیم حرامه. پس تو معنای لهو ما بحث داریم، معنای لهو مطلق بگیرید میگیم حلال، مطلق لهو باشه میگیم حلال. ولی اگر معنای لهو مقید بگیرید، بگید حرکتی که از روی نشاط باشه، این لوجو الى مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي، اگه لهو را مطلق حرکاتی که غرض عقلائی نداره، یه دفعه بلند شد از کنم غرض عقلی داره ها، چون نشاط که زد آدم وقتی نشاط بزنه زیر دلش بلند میشه بالاخره تخلیه کنه، این غرض عقلائی نداره. این میفرماید من به آتا یه قیدم بازم میزنه، تازه از روی شهوات هم باشه این حرکاتش، یعنی حالت رقص باشه، ففی حرمتهی ترف دادون، اگر این باشه آها اینو میشه آدم روش بحث کنه. یعنی در این که بگیم آقا حرامه یا حلاله بازم تازه بحث داره. ایشون فرمود بله کتاب ففی حرمتهی ترف دادون، در این که بگیم آقا حرامه یا حرام نیست، یعنی تردید داریم و توقف کرده جناب شیخ، حکم نداده به جوازش. بس که خودش با تقوا بوده این اصلا تصور نمیشد به این حکم، به این جواز حکم به جواز بده، و حالی که همین آقا ما دلیل بر حرمتش پیدا نکردیم، همین دلیل بر حرمتش پیدا نکردیم. کسی سرخوش پاشه و پایکوبی کنه، چه دلیل بر حرمتش داریم؟ رقص رو خود رقص هم به ماه و به رقص خودش بحث داریم در مورد حرمتش. جان؟ همینه راجب رقص، ولی تو بعضی وقتا رقص ما هو اگر چنانچه فسادی نداشته باشه، برخی فرمودن دلیلی نداریم، اما چه کنیم که اجماع داریم برش، اجماع داریم که اگر رقص، حالا رقص چیه، این آیروبیک رو میگیره یا نمیگیره، اینا بحثایی که مستحدثات باید بیان سراغش دیگه، اونایی که اهل مسائل مستحدثن بیان اینا رو بگن. طرف صبح پا میشه قشنگ دیگه رقص از اون بهتر، یه نفرم وسط داره، یا خانم یا آقا، اخیرا دیدم خانمم وسط وا میسته، بعدم گاهی هم تلویزیون هم نشون میده، منم خیلی حرکات موزونی هم انجام میدم، حالا این طرف حالا این طرف، آره بعد اون کاملا یعنی رقص آرامه، گاهی کندم میشم دیگه. حالا اگر رقص راجب رقص انشاءالله نگاه کنید، یکی از طلابی تحقیقی کرده بود راجب رقص، کمتر هم متاسفانه راجبش کم کار کردن، راجب اینکه انواع این بحثای مستحدثه بود، رقص محلی اینا، خیلی از اینها اصلا ما دلیلی بر حرمتش نداریم. اون رقصی که در روایت و در کلمات فقها هست آلوده است، رقص آلوده است، با همون ابزار اینا آلوده است، با قنا و میدن میرقصن میخورن شرب خمر دارن، اوناش راجعه کردی اونا حرام، ولی صرف این که فرق پاشه این رو حالا نمیشه بیرون این حرف رو به راحتی بزنیم، رقصیدن صرف رو دلیل روشنی بر حرمتش نداریم، همین حرفه. ایشون اصلا یه جایی دیگه آقای دیدم همین جور دیگه، الان ببینید وقتی حرمتی طرف بدون میگه حرکتی که غرض و غلایی نداشته باشه، از روش قوای شهوی هم باشه، شیخ میگه وقتی حرمتی طرف بدون، از اینجا میشه فهمید یه جایی تو رقص، بله اگه صدق رقص بکنه دیگه چون اجماع داریم گیر میکنن آقایون. راهنمونم ما در خیلی از بله دیگه همون اونجا انشاءالله اگه یه روزی قرار شد بحث مدرسه رقص رو هم مطرح کنیم، اونجا خواهیم گفت که بحث رقص واقعش اینه که این مواردی که میگن اون موضوع حکم ما، اون رقصی که موضوع حکم اینا نیستن، این همین الان بابا اون لهوی که موضوع حکمه اینا نیستن، اونا همونایی بود که آلات لهو ازش استفاده میکردن، طوری که هر عاقلی میدید میگه اینا باطل ها هستند و اینها قرار. اما اونی که مهم بود بهش نرسیدیم. و اون این که خب حالا شما بود بعد لهو قبول دارید ترانه دیگه، ایشالله جلسه بعد از من مطالبه کنید حالا تو بازی های رایانه ای اون بعد لهو ارام هست یا نه که بگم گاهی هست ایشالله بحث کنیم ببینیم. و این همون خطکش هایی که ما دنبالش میگردیم، یعنی باید هی نهادها و اون قواعد رو بیاریم که بابا که دیگه میخواد بازی بسازه این قسمت زهرماری ها رو باید از توش پاک کنه. تقریبا تموم شد دیگه. بله 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 بله.